سرکار داشته باشه.
نباید اینجا بشینم؟
بله همینجا بشین. من بعد همینجا میخواستم راه باشه.
اونجا ننشستم گفتم شاید منم
من چون تو تصویر هستم.
نه آقای دکتر هست اون مرحله میخوام
بشینم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم و تو خیر مقدم عرض میکنم خدمت اساتید و همکاران محترم که تو این جلسه حضور دارم. ببینم جناب آقای دکتر یوسف ثانی و دکتر غفاری که از میهمانان عزیز هستند و از همکاران محترم مؤسسه حکمت و همینطور سلام از ادب خدمت جناب آقای دکتر علوی از دانشگاه حکیم سبزواری و همه حضار محترمی که در این برنامه به نحو مجازی ما را همراهی می‌فرمایند. و همینطور هم من تشکر و قدردانی می‌کنم هم از ریاست محترم پژوهشگری خودمون جناب آقای دکتر شهرآینی که در این پیشنشست رو برگزار کردن و همینطور از برگزار کنندگان این همایش در همایش بزرگ داشته حکیم سبزواری در شهرستان سبزوار و دانشگاه حکیم سبزواری. در واقع بزرگ داشته حکیم سبزواری می‌تونیم بگیم بزرگ داشت و نکو داشته سنت حکمی ایرانی اسلامی هست که در طول تاریخ تمدن ایرانی و اسلامی رواج داشته، هرچند که متاسفانه امروز شاید کم رنگ‌تر شده، اما انشالله همچنان این سنت پرتوان استمرار پیدا بکنه و نور حکمت همچنان در این سرزمین پرفروغ باشه. متناسب با رویکرد همایش یعنی فرهنگ فلسفی و زبان فلسفی در واقع زبان فارسی به عنوان زبان فلسفه و فرهنگ فلسفی، موضوعی که به اختصار تقدیم می‌کنم همونطور که آقای دکتر یوسف ثانی فرمودن یه معرفی هست از کتاب ارزنده اسرار حکم سبزواری که در دوره قاجار به زبان فارسی تعلیف شده. البته واقعا این کتاب اینقدر علارغم ساده بودن و کم حجم بودنش اینقدر حاوی مطالب زیادی هست که اگر ما هممون هم مثلا یک همایشی هم با همین عنوان اسرار حکم حتی برگزار بشه، مطمئناً مطالب جدید و نوع غیر مشترکی ارائه خواهد شد. البته ما پیش از این اثر هم متون فلسفه فارسی داشتیم بعد از فارابی، مثلا دانشنامه علایی بوده در ابن سینا، داستانه رمزی سهروردی بوده، رسائل فلسفی افضل‌الدین کاشانی رو داشتیم، دو رساله کثیرالاسلام و رساله سعصر ملا صدرا که اتفاقا شاید به نحوی بتونیم بگیم این کتاب اسرار الحکم سبزواری هم به نحوی و جهتی ناظر به همین دو اثر ملا صدرا باشه، چون حالا اونجا اتفاقهایی در دوره صفوی میفته و ماجراهای اتفاق میفته که ملا صدرا از اوضاع فکری زمانش در این دو کتاب در واقع به نحوی گلمند هست و شکایت یعنی در واقع گزارش یک شکوه آمیزی از اوضاع فکری اون زمان داره. به نحوی شاید بتونیم بگیم که این کتاب اسرار الحکم به نحوی ناظره بر این دو کتاب ملا صدرا و اتفاقهای نابشایستی بوده که در دوره صفوی جریان داشته. حالا من به نحو خیلی خیلی مختصر، چون دیگه در رئیس جلسه هم جناب آقای دکتر شهرآینی رو میبینم که اگر مطالب ما تموم نشه و زمان تموم بشه خلاصه مطالب ناقص میمونه و زمان بیشتری، به نحو اختصار من 7 ویژگی از ویژگی های کتاب اسرار الحکم رو میخوام به نحو اختصار عرض بکنم. اینم عرض کنم خدمتتون که واقعا اسرار الحکم میتونیم بگیم که در زمان قاجار، حالا همطور که دکتر هم فرمودن، تقریبا سبک و سیاق فارسی نویسی در اون دوره شروع میشه و شروع شده بوده. حالا هم جناب سبزواری این کتاب رو دارن و هم آثار مدرس زنوزی به زبان فارسی هست، اما واقعا شاید دلیل همین فارسی بودنش هست حالا که بعد از واقعا که بگیم بعد از شرح منظومه که به دلیل جامعیت و شیوه تدوین آموزشی که در واقع داشته هم در دوره قاجار تا دوره معاصر واقعا در مدارس و دانشگاه‌ها به عنوان متن درسی مورد توجه بوده، اما اسرار الحکم علی‌رغم اینکه کتاب جامعی هست ولی کم برخلاف شهرتی که شرح منظومه داره این کتاب به نحو شایسته شناخته نشده. البته علی‌رغم اینکه به نحو شایسته شاید بگیم شایسته مطرح نشده و شناخته نشده، با این حال چون به نحو خیلی بدون شک و شبهه بگیم که در دوره خودش خیلی تاثیرگذار بوده اتفاقا و تاثیراتش رو هم میتونیم بشماریم. در هر حال یکی از دلایلی هم که اتفاقا این کتاب به عنوان کتاب درسی مطرح نبوده در و در حوزه‌های علمی دوره قاجار مطرح نشده که به زبان فارسی بوده متأسفانه، یعنی دقیقاً به زبان فارسی بودن و زبان فارسی بودن این کتاب از عواملی بوده که این کتاب به عنوان کتاب درسی مورد توجه قرار نگرفته. و اینکه اصلا کلاً حالا چرا ما در تمدن ایران اسلامی ما زبان عربی به عنوان زبان علمی مطرح بوده در طول تاریخ، و حالا این خودش یک بحثی است که انشالله باید به جای خود مطرح بشه و بحث بشه. در هر حال یکی از ادله‌ای که شاید این کمتر در دوره خودش مورد توجه بوده و در دوره معاصر هم همینطور این بوده که به زبان فارسی بوده، ولیکن در این حال کتاب تأثیرگذاری بوده در اون دوره که عرض کردم، تأثیراتش هم مشهود هست. تقریبا که میگون آثار سبزواری تک تک آثارش رو داره، آقای دکتر هم فهمیدن تک تک آثار هر کدوم یه ویژگی های بدی رو برای خودشون دارن که کتاب اسرارالحکم هم از این موضوع مستثنا نیست. یک تغییرات روشی رو ملاحظه سبزواری در آثارش داره، به ویژه در این کتاب، که میتونیم واقعا ملاحظه سبزواری رو از سایر حکمای پیشین در واقع متمایز بکنه، علی رغم اینکه صاحب مکتب جدید نیست، ولی همین تغییر روشی تا حدی میتونه ایشون رو متمایز از حکمای پیشین قرار بده. عرض کردم به اختصار من 7 تا از ویژگی های این کتاب رو عرض میکنم. مورد اول جامعیت کتاب هست. این کتاب به سفارش ناصرالدین شاه تألیف شده که جناب حکیم سبزواری خودشون در مقدمه فرمودن که در واقع سفارش ناصرالدین شاه این بوده که فارسی کتابی دست به زبان فارسی در مبدع و معاد و اسرار توحید نوشته بشه. چون میگه من این کتاب رو در همین عنوان و مشتمل بر مطالب حکمت اشراق و مشاع نوشتم، در معنی تقریبا این کتاب جامع حکمت ذوقی، یعنی همون حکمت ایمانی و حکمت بحثی و برهانی هست. به عبارت این میتونیم بگیم این کتاب جامع مباحث کلامی، حکمی، عرفانی و فقهی هست، حالا چنان که عرض خواهم کرد، که به سبکی نو و جدید و در عین حال ساده و بی‌دور از در واقع پیچیدگی و اغلاق نوشته شده. شاید به دلیل این بوده که میخواسته در واقع به زبان فارسی بتونه در یک فرهنگ سازی عمومی داشته باشه در جامعه. از این جهت شاید مباحث به مراتب خیلی سبکتر و سهل‌تر از کتاب‌های فلسفی رایج مطرح میشه تو این کتاب. مورد دوم از ویژگی دوم این کتاب محوریت انسان هست. هم در تعریفی که ایشون از حکمت ارائه میده و هم در واقع طبقه بندی که از مباحث حکمی داره ایشون ارائه میده، خود محوریت انسان مشهود هست. یعنی این تعریف حکمت رو باید تعریف جدیدیشون ارائه نداده، همون تعریف رو تجمیع کرده. حکمت رو به استکمال نفس انسانی با تخلق به اخلاق الله علمن و عملا تعریف میکنه. تو اینجا استکمال نفس انسانی در تعریف های پیشین هم بوده، ولی تجمیع کهشون اینجا انجام داده این بوده که تخلق به اخلاق الله علمن و عملا هست، یعنی حکمت عملی و نظری رو توأم مطرح میکنه. و علاوه بر این، بر همین اساس، مبتنی بر همین تعریف، ایشون یک فهرست جدید و یک طبقه بندی جدید هم از در واقع مباحث و علومی که در ذیل حکمت قرار میگیرند ارائه میده. یعنی باز هم بر اساس در واقع محوریت انسان، نفس انسان رو، نفس ناطقه انسان رو به حسب کمال، توسط و نقصان 3 قسم شریف و قوی و ضعیفشون تقسیم کرده. طبق این تعریف نفس شریف هست که فقط میتونه صاحب حکمت و حریت باشه و حتی نفس قوی هم صاحب حکمت نیست. حالا حکمت رو ایشون بلکه در واقع نفس شریف انسانی رو شایسته این حکمت میدونه، حکمت رو تعریف میکنه به شناخت حقایق، که این شناخت حقایق عبارتند از خداشناسی، خودشناسی و فرمان خداشناسی. یعنی یک تعریف جدیدی از مباحث حکمت و طبقه بندی علوم ذیل حکمت قرار ارائه میده ایشون، که اتفاقا خودشناسی یا همون انسان شناسی بعد از خداشناسی قرار میگیره و به عنوان مقدمه فرمان خداشناسی هست. فرمان خداشناسی، فرمان خدا رو هم ایشون دو قسم میدونه، چه فرمان شریعت نبی و چه فرمان طریقت رو، یعنی در واقع هم مباحث فقهی رو و هم سلوک عملی و عرفانی و هر دو رو کنار هم به عنوان در واقع دو روی یک سکه، دو روی سکه حقیقت از جانب الهی افاضه شده معرفی میکنه. همینجایشون توضیح میده که فرمان خداشناسی منوط و متوقف بر این هستش که بر پیامبر شناسی سنین و بحث نبوت به عنوان واضح شد، نبی به عنوان واضح شریعت و امام به عنوان حافظ شریعت. بس همینجا بحث نبوت و امامت هم وارد مباحث در واقع حکمت میشه، چون مباحث بحث نبوت و امامت رو هم ذیل همین بحث فرمان خداشناسی ذیل مباحث حکمی قرار میده. ببینید الان همینجا که چون حکمت رو مشتمل بر خداشناسی، خودشناسی و فرمان خداشناسی میدونه، همینجا در واقع یک میبینیم که یک رویکرد جدیدی ایشون داره به حکمت نظری و عملی که میشه در واقع بتونیم بگیم ویژگی چهارم و در واقع امتیاز چهارم این کتاب هست، که همونطور که آقای دکتر هم فرمودن ایشون اصطلاح حکمت نظری استفاده نمی‌کنه، میگه حکمت علمی و حکمت عملی. این حکمت علمی که ایشون الان اینجا ارائه کرده در واقع خداشناسی است و خودشناسی و نبوت و امامت، که اتفاقا نبوت و امامت رو مطرح نمی‌کنه به نحو مشخص، ولی که توضیح میده که فرمان خدا منوط بر این و مبتنی بر این هستش که اول نبی شناسی داشته باشیم به عنوان واضح شریعت و بعد بحث امامت به عنوان در واقع حافظ شریعت. بنابراین نبوت و امامت رو همیشون اینجا بعد از در واقع خداشناسی و انسان شناسی مطرح میکنه. نبا این حکمتی که حکمت علمی که مورد نظر حکیم سبزواری هست میشه خداشناسی، خودشناسی، نبوت و امامت. اما حکمت عملی رو هم همینطور که آقای دکتر فرمودن شاید به هیچ وجه حکمت عملیشون حکمت عملی که در فارابی و ابن سینا بوده نیست، و ایشون میاد و در واقع همین که اونجا هم گفت در این بحث فرمان شریعت رو، فرمان خدا رو، فرمان حق رو، فرمان خدا شناسی رو، کلن فرمان خدا شناسی رو میذاره به عنوان حکمت عملی. و برای این حکمت عملیش میشود فقه، احکام و مناسک شرعی، اما کنار چی؟ کنار طریقت، یعنی هم شریعت الهی و هم طریقت الهی. و در واقع احکام و مناسک شرعی و فقهی رو به اضافه سلوک عملی عرفانی که اینو تو از طبق نظریشون جدای از همیزم و کمل هم هست رو به عنوان حکمت عملی ارائه داده، که این حکمت عملی تا حالا در واقع در تقسیم بندی و طبقه بندی علوم سابقه نداشته. قبل از این فارابی به احسال علوم در زیل حکمت عملی تقریبا حکمت مدنی، علم مدنی و همینطور کلام و فقه رو جزء علوم مدنی و عملی قرار داده. جناب ابن سینا هم چیزی داره تحت عنوان علم ناموس، و علم ناموس رو هم که ایشون ارائه میده تقریبا نبوت شناسی هست. نبوت شناسی که ایشون ارائه میده هم بحث نبوت هست و ضرورت نیاز به پیامبر، و هم بحث در واقع ایشون میگه که این نبوت در واقع نوامیسه، که نوامیس شریعت یه بحث عملی، بخش نظری داره، یه بخش عملی، بخش نظریش رو در واقع به علم کلام میسپره و بخش عملیش رو هم به فقه، برای همین دیگه اصلا اون علم از مجموعه علوم حکمی خارج میشه عملا، و متکفرینش در جامعه اسلامی بودن، متکلمین بودن به فقه ها، برای همین دیگه حکما متعرض بحث کلام و فقه نشدن و این علوم هم از هم جدا شدن و به نحو در واقع متاسفانه متخاصم کنار هم و به روی هم قرار گرفتن، در حالی که با میتونستن کنار هم باشن. سبزواری اومد اینها رو کنار هم قرار دادن، یک تفسیری و یک تعریف و یک طبقه بندی جدیدی رو در این کتاب اسرار الحکم از در واقع حکمت علمی و حکمت عملی ارائه میده، که از جمله ویژگی های این کتاب همین هستش که ایشون بحث نبوت و امامت رو هم حتی میتونیم بگیم کامل تر از کتاب خودش که در کتاب شرح منظومه اینجا ارائه میده، در منظومه مثلا بحث معاد یه بحث دقیق و کاملی هست، اینجا بحث امامت و نبوتش بحث دقیقی است که به بحث ولایت هم منتهی میشه. بله بله، من پنجم و ششم رو سریع عرض میکنم. و بنابراین اینجا میتونیم بگیم حالا ویژگی سوم که از ویژگی پنجم که از همین ویژگی چهارم مشخص میشه اینه که حکمت نظری و عملی که ایشون ارائه میده در واقع با دو بخش اصول دین و فروع دین منطبق میشه، یعنی عملا بخش اول که در واقع خداشناسی و نبوت و امامت هست، ولی که خداشناسی و نبوت امامت و همینطور معاد و محوریت انسان می شود اصول دین. و بخش دوم هم که در واقع فقه هست، ولی که نه فقه احکام شرعی ظاهری، بلکه به عنوان یک سلوک عملی باطنی می شود فروع دین. و به عنوان ویژگی ششم هم به این طریق میتونیم بگیم حکمت عملی مجدداً در جریان فلسفه اسلامی احیا میشه، ولی با یک رویکرد جدید به عنوان فقه و احکام شرعی و همینطور سلوک عملی کنار هم قرار میگیره. و در واقع حکمت عملی به عنوان هم دستورات ظاهر شریعت و هم سیر و سلوک طریقت طریقت الهی، هر دو ذیل مباحث حکمی قرار، حکمت نظری قرار میگیرن. یعنی حتی شر، حتی فقه به عنوان شریعت و حتی عرفان هم میتونه مبتنی بر در واقع حکمت نظری باشه. و تأویلاتی که اتفاقا سبزواری از احکام شرعی ارائه داده در بخش دوم، یعنی در قسمت حکمت عملی، هم تأویلات عرفانی است و هم تأویلات حکمی، که اتفاقا تأویلات حکمیش هم به طریقه و به سبک طریق حکمت متعالی است و هم تأویلات حکمی که ایشون ارائه میده به طریقه حکمای اشراقی است. یعنی هم تأویل اشراقی داره، هم تأویل متعالی داره و هم تأویل عرفانی داره. یعنی در واقع میاد حکمت عملی رو هم در واقع ذیل حکمت نظری و متأثر از اون، و این در واقع این هم کنار هم قرار میده. و در واقع عملا چهار طریقه فکری، یعنی حکمت، کلام، فقه و عرفان، رو در معیت هم در کتاب اسرار الحکم ارائه داده. از صبر و حوصله همه شما بزرگ